أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلامیه بود. مثلا ما می دانستیم در زمان حضور نماز جمعه واجب تعیینی بوده، احتمال می دیم در زمان غیبت نسخ شده. آیا استصحاب عدم نسخ جاری است یا جاری نیست؟ طبعا یک سری اشکال ها مربوط میشه به استصحاب در شبهات حکمیه که بعداً به آن متعرض میشیم، اما با قطع نظر از اشکال کلی در استصحاب در شبهات حکمیه، مرحوم شیخ انصاری اشکال دیگری رو مطرح کرده و تلاش کرده جواب بده، و اون اشکال اینه که گفته شده است که نسخ در شرع نسخ حقیقی نیست، که مولا حکم مطلق جعل کنه بعد الغاء کنه این حکم مطلق را. این در مولای ما تصور نمیشه، چون نسخ حقیقی ناشی است از این که مولا متوجه اشکال و اشتباه در جعل سابقش بشود. فکر میکرد مصلحت در جعل حکم مطلق است، امروز فهمید که اینطور نبوده، این که در مورد خدا معقول نیست. ولذا نسخ در شرع نسخ مجازی است، یعنی کشف می کند دلیل ناسخ از انتهاء عمد جعل سابق. جعل سابق از اول مزیق بوده است، ولیکن چه بسا خطابش مطلق بوده. خطاب ناسخ می آید و کشف می کند از زیغ اون جعل اول، و در واقع دلیل ناسخ مقید زمانی است نسبت به خطاب مطلق. ولذا مشکل اینه که شاید موضوع اون جعل سابق که مزیق بود، المکلف المدرک لزمان الحضور بود، و استصحاب وجوب نماز جمعه ثابت نمی کند که ما هم داخل در موضوع آن هستیم. ما مکلف مدرک زمان حضور نیستیم. این اشبه به قیاس خواهد بود که ما بخواهیم حکم وجوب نماز جمعه را در حق مدرک زمان حضور سرایت بدیم به وجوب نماز جمعه برای مکلفی که مدرک زمان حضور نیست. مرحوم شیخ دو جواب داد. جواب اول این بود که ما نقل کلام می کنیم به اون مکلفی که مدرک هر دو زمان بوده، هم زمان حضور رو درک کرده هم زمان غیبت را. او قبلا برش نماز جمعه واجب بود، بعد از عصر غیبت هم استصحاب در حق او جاری است، و چون احتمال فرق بین او و بین بقیه مکلفین در عصر غیبت نیست، اگر نماز جمعه در عصر غیبت بر او واجب باشد، پس معلوم می شود که نماز جمعه وجوبش نسخ نشده است و بر همه واجب است. ما با این عدم احتمال فرق وجوب نماز جمعه رو برای اون مکلفی که مدرک زمان حضور هم نیست ثابت می کنیم. این جواب اشتباه هست، چون مراد از عدم الفرق یا عدم الفرق در حکم واقعی است یا عدم الفرق در حکم ظاهری است. عدم الفرق در حکم واقعی مسلم است، اگر واقعا نماز جمعه بر این شخص که زمان حضور را درک کرده لایزال واجب باشه، در عصر غیبت هم بر او نماز جمعه واجب باشه، واقعا بین وجوب واقعی نماز جمعه بر او و بین وجوب نماز جمعه بر حق دیگران تلازم هست، ولیکن تلازم واقعی منافات با تفکیک در احکام ظاهریه ندارد. خود فقها مثال میزنن، میگن شما از شهر رفتید جایی که مشکوک است که حد ترخص است یا حد ترخص نیست، شما استصحاب عدم وصول به حد ترخص جاری میکنید، نماز تمام میخوانید. اون مسافری که بر میگردد به شهر، به اونجا که میرسد او استصحاب عدم وصول به حد ترخص جاری میکند، نماز قصر میخواند، با اینکه حکم واقعی شما و او یکیست. اگر اینجا حد ترخص رد شده است، شما چرا نماز تمام می‌خوانید؟ اگر قبل از حد ترخص است، پس اون دوست شما رسیده است به جایی که به حد ترخص شهر وارد شده، و طبق نظر مشهور حد ترخص در بازگشت به وطن هم مطرح است و او باید نماز تمام می‌خواند. شما تمام می‌خوانید، او قصر می‌خواند، در حالی که یکی از این دو کار خلاف واقع است. ولیکن تفکیک در احکام ظاهریه که اصل مثبتش حجت نیست، این قابل قبول است. مقتضای استصحاب در حق شما این است که نماز تمام بخوانید، مگر مبتلا به علم اجمالی بشوید که بحث دیگری است، ما فعلا فی حد ذاته حساب میکنیم. و مقتضای استصحاب هم این است که دوست شما نماز قصر بخواند. حتی نسبت به مکلف واحد، شما وضو گرفتید با یک مایعی که نمیدانید عین نجس است، یک نوشابه الکلی به رنگ آب است، یا نه واقعا آب است، مردد است این مایع. اگر آب باشد وضوء شما صحیح است، اگر نوشابه الکلی نجس باشد وضوء شما باطل است و بدن شما هم نجس شده است. اما فقها میگویند استصحاب کن، بدنم پاک، حدثم باقی است، با اینکه میدانیم یکی از این دو خلاف واقع است. اما مشکلی نیست، علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین مشکلی ایجاد نمی کند، مگر منجر بشود به ترخیص در مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال. پس اگر مراد از عدم احتمال فرق، عدم احتمال فرق در حکم واقعی است، ما قبول داریم، ولیکن مانع از تفکیک در احکام ظاهریه نیست. اون مکلف مدرک زمان حضور استصحاب وجوب نماز جمعه دارد، اما ما استصحاب عدم وجوب نماز جمعه داریم. و اگر مراد عدم احتمال فرق در احکام ظاهریه است، سؤال میکنیم، میگوییم یکی از حکمهای ظاهری استصحاب است، استصحاب موضوعش یقین سابق و شک لاحق است، هیچ فرقی بین مکلفین نیست در استصحاب، اما به شرط اینکه موضوع استصحاب در حق هر مکلفی محقق بشود، یقین سابق و شک لائق داشته باشد، و الا از حکم واقعی که بالاتر نیست. در حکم واقعی هم اشتراک بین مکلفین در فرضی بود که عنوان خطاب تکلیف صادق باشد، المسافر و یقصر، الحاضر و یتم. بین مکلفین فرقی نیست، هر کس مسافر است نمازش قصر است، هر کس حاضر است نمازش تمام است. اما اگر من حاضر بودم شما مسافر، عنوان مختلف شد، حکم مختلف می شود. استصحاب هم یک حکم ظاهری است، موضوعش من کان علی یقین فشک است. اون مکلف مدرک زمان حضور کان علی یقین من وجوب صلات الجمعه فشک فلیمز علی یقین. من که مدرک زمان حضور نیستم، من کان علی یقین من عدم وجوب صلات الجمعه هستم، قبلا بر من نماز جمعه واجب نبود اون زمانی که طفل بودم. ولذا قاعده اشتراک در حکم واقعی که مانع از تفکیک در حکم ظاهری نیست، قاعده اشتراک در حکم ظاهری به این معناست که هر کس موضوع یقین سابق و شک لاحق است محکوم به استصحاب است، اون مکلف موضوع یقین سابق به وجوب نماز جمعه است، ولی من موضوع یقین سابق به عدم وجوب نماز جمعه هستم در حال طفولیتم. این جواب مرحوم شیخ تمام نیست، اما جواب دوم همین هست که شما در ذهنتان هست. فرض این است که دیگر احتمال فرق نیست، فرض این است که احتمال نسل در ابتداء زمان غیبت میدیم. و اشکال دیگر به مرحوم شیخ اینه که لما لا یعکس، من استصحاب میکنم عدم وجوب نماز جمعه را، بین حکم من و حکم اون مدرک زمان حضور فرقی نیست، چرا از استصحاب در حق مدرک زمان حضور میخواهید الغاء خصوصیت کنید به من؟ بیایید در حق من استصحاب عدم وجوب نماز جمعه جاری کنید، الغاء خصوصیت کنید به اون مدرک زمان حضور، و این دو استصحاب با هم تعارض میکنن. استصحاب در حق مدرک زمان حضور به زمینه عدم فرق اثبات وجوب نماز جمعه می کند، استصحاب عدم وجوب نماز جمعه بر من که مدرک زمان و حضور نیستم به ذم عدم فرق، به ذم عدم فرق نفی وجوب نماز جمعه می کند در عصر غیبت. ذم عدم فرق می کنیم. چرا شما ذم عدم فرق را از الف شروع می کنید به ب می آیید؟ برعکس بکنید، از ب شروع کنید به ذم عدم الفرق به الف تعدی کنید، فوقش اون اصل اول با این اصل دوم تعارض و تساقط می کنند. اما جواب دوم مرحوم شیخ که مورد قبول بسیاری از بزرگان واقع شده است این است که گفته است که حکم شرعی به نحو قضیه حقیقی است. معنا ندارد که شارع به نحو قضیه خارجیه ما احتمال بدهیم حکم شرعی را جعل کرده است. شارع چه کار دارد به اشخاصی که در زمان حضور بودند؟ شارع به طور کلی میگوید یجب على كل مکلف صلاة الجمعه، منتها نمیدونیم گفته یجب على كل مکلف صلاة الجمعه ما لم یأت زمان الغیبه، یا گفته تجب على كل مکلف صلاة الجمعه مطلقا. پس مشکل وحدت موضوع حل شد، وحدت موضوع طبق قضیه حقیقیه ثابت است، موضوع طبیعی مکلف است. مرحومای خویی اشکال کرده و اشکال ایشان هم ظاهرا وارده. فرموده است جناب شیخ اعظم قضیه حقیقی بودن چه ربطی دارد به این که شما بگویید ما عنوان مطلق مکلف را موضوع حکم قرار داده ایم؟ مگر نمی شود در قضیه حقیقی عنوان مقید موضوع حکم باشد؟ المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاة الجمعه، مگر این قضیه حقیقیه نیست؟ قضیه خارجیه اینه که خصوصیات فردیه اشخاص، زید سفید است، عمرو سیاه است، ولی اینها دخالت ندارن، قضیه حقیقی است. اما عنوان کلی المکلف المدرک لزمان الحضور این موضوع نیست برای وجوب نماز جمعه؟ از کجا؟ ولذا ما با صرف قضیه حقیقیه نمیتونیم این احتمال رو نفی کنیم. بله ما این عرض رو داریم و آقای خویی بعد از تأیید اصل فرمایش ایشان این عرض رو داریم که گاهی حق با مرحوم شیخ است در جایی که ظاهر خطاب اینه که موضوع المکلف است و ما فقط احتمال میدیم زمان حضور قید حکم باشه، یعنی احتمال نمیدیم شارع در مقام ثبوت گفته باشد المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاة الجمعه، صرفا احتمال میدیم شارع گفته المکلف تجب علیه صلاة الجمعه فی زمان الحضور. اگر خطاب اطلاق داشت که به اطلاق خطاب تمسک می کنیم، اگر خطاب اطلاق نداشت در مجموع ولی ظهورش این بود که موضوع حکم طبیعی مکلف است نه مکلف مدرک زمان حضور، خب اینجا با طبق این ظهور ما موضوع را مکلف قرار می دهیم، اما این اخص از مدعاست. گاهی اصلا ظهوری روشن نیست که موضوع مکلف است یا مکلف مدرک زمان حضور، اینجا اشکال به مرحوم شیخ مسجل است. اگر موضوع مکلف مدرک زمان حضور باشد دیگر نمیتواند مرحوم شیخ بفرماید که وحدت موضوع را ما اثبات کردیم، شاید موضوع وجوب نماز جمعه المکلف المدرک لزمان الحضور باشد. در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که در بحوث مناقشه کردند راجع به این که نسخ حقیقی در احکام شرع محتمل نیست. ایشان در بحوث گفتن چرا محتمل نیست نسخ حقیقی در احکام شرع، چه اشکالی دارد شارع با اینکه عالم به غیب است میداند نماز جمعه در عصر غیبت مصلحت ملزمه ندارد ولذا اراده نفسیه متعلق نمی شود در نفس مولا به نماز جمعه در عصر غیبت، اینها درست است، اما چه اشکالی دارد انشاءش مطلق باشد، اعتبارش مطلق باشد، تجب صلاة الجمعة على كل مكلف، انشاء می کند این حکم مطلق را با اینکه اراده اش مزیقه است. مصلحت در انشاء مطلق این قانون است. گاهی حاکم شرع می داند این منصبی را که برای این شخص اعطا کرد مسائلی پیش خواهد آمد که تا آخر ادامه ندارد، او را عزل خواهد کرد، ولی مصلحت نیست که از روز اول سخن از عزل بگوید، تنفیذ می کند، نصب می کند او را به عنوان متولی در این مدت، با اینکه می داند که در مقام ثبوت بقاء او تا این مدت به مصلحت نیست، اما منافات نداره که مصلحت در جعل مطلق است. چه بسا مصلحت در همین است که جعل ثبوتی مطلق باشد. پس امکان نسخ حقیقی به لحاظ جعل وجود دارد، به لحاظ مبادع جعل، اراده مولا به فعل مکلف، ولی امکان نسخ حقیقی در حق متعال نیست. اما به لحاظ خود جعل، خود قانون، امکان نسخ حقیقی وجود دارد. ولذا اگر شک بکنیم در همچو حکم مطلقی که آیا نسخ حقیقی شد توسط شارع یا نشد، استصحاب میکنیم بقای جعل و عدم نسخان را. دیگر اشکال وحدت موضوع پیش نمی آید، چون جعل مطلق بود روی عنوان مکلف، و اشکالهای دیگر هم پیش نمی آید. اشکالهای استصحاب در شبهات حکمیه هم پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه اشکال استصحاب در شبهات حکمیه، اشکالای عام در استصحاب در شبهات حکمیه، عبارت بود از تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. مثلا شما استصحاب می کردید که این آب قبل از زوال تغییر نجس بود، بعد از زوال تغییر به نفسه هنوز نجس است. فاضل نراقی گفت، مرحوم آقای خویی پذیرفت که این استصحاب مبتلاست به معارضه با استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که زال تغییره. این اشکال در اینجا پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه قطعا ما جعل زائد داشتیم، قطعا در ابتدای اسلام جعل مطلق داشتیم. تجب صلاة الجمعه علی المکلف الی یوم القیامه، جعل مطلق بود، شک در جعل زائد نداریم. احتمال نسخ میدیم، نسخ حقیقی، و استصحاب میکنیم بقای جعل را، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. در بحوث گفتن بله، اشکالی در اینجا میمونه که باید او رو جواب بدیم، و اون اشکال اینه که گفته میشود استصحاب بقاء این جعل و عدم نسخان اصل مثبت است که بخواهد اثبات کند وجوب فعلی نماز جمعه را برای شما مکلفین در عصر غیبت. استصحاب میگوید جعل کلی باقی است، نسخ نشده است، پس شما مکلفین در عصر غیبت روز جمعه نماز جمعه بر شما واجب فعلی می شود، این اصل مثبت است. ترتب حکم فعلی، ترتب مجعول بر بقاء جل، ترتب شرعی نیست، ترتب عقلی است. این قانون نقض نشده است، پس بر شما واجب شد امروز نماز جمعه. خب این اصل مثبت است. و بر فرض اشکال اصل مثبت را حل بکنیم، مبتلا به معارضه است با استصحاب عدم المجعول. استصحاب میگوید دیروز که پنجشنبه بود نماز جمعه این هفته بر شما واجب نشده بود، و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اذان روز جمعه شرط وجوب نماز جمعه است. استصحاب عدم مجعول، عدم حکم فعلی، عدم وجوب فعلی نماز جمعه با اون استصحاب بقاء جعل و عدم نسخان تعارض می کنن. در بحوث گفتن دیگه این اشکار رو به ما نکنید، ما که در بحث استصحاب تعلیقی کلی سخنرانی کردیم، گفتیم برای عقل علم به مجعول لازم نیست، قیام حجت بر کبرای جعل کافیست. حجت داریم که قانون باقیست، قانون وجوب نماز جمعه امروز هم باقیست، علم به صغرای این قانون هم پیدا کردیم، اذان روز جمعه را گفتن. عقل حکم می کند به تنجز، نیازی نداریم ما علم به وجوب فعلی نماز جمعه پیدا کنیم امروز تا بگویید اصل مثبت است. و این استصحاب بقاء جعل تعارض هم نمی کند با استصحاب عدم مجعول، همونطور که در بحث استصحاب تعلیقی گفتیم که استصحاب عدم حرمت فعلیه ذبیب قبل الغلیان معارضه نمی کنه با استصحاب یحرم و اذا غلا. شبیه این که استصحاب بقاء درس که هر روز استاد درس می گفت، استصحاب میگه هنوز تأثیر نشده است این درس، هنوز هر روز درس میگوید، معارضه نمیکرد با استصحاب عدم درس در شب گذشته. به نظر ما این فرمایش بحوث ناتمامه. خلاصه فرمایش بوس این بود که آقا انکار نکنید امکان نسخ حقیقی را در شرع، احتمال نسخ حقیقی مطرح است در شرع، بعد طبق همین احتمال نسخ حقیقی سخن گفت، گفت استصحاب عدم نسخ جاری است بلا اشکالن. ما عرض می کنیم باید تفصیل بدیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی در شرع امکان نسخ حقیقیش وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه حکم تکلیفی اساساً متقوم است به این که ناشی باشد از اراده مولا، از غرض لزومی مولا، و الا یکی به مولا میگه اگر انشاء بکنی وجوب نماز جمعه رو ما بهت جایزه میدیم. مولای عرفی رو حساب کنی که دنبال جایزه گرفتنه. مولا میگه آخه من هیچ انگیزه ای ندارم این مردم نماز جمعه شرکت کنن. میگن مولا انگیزه که داری جایزه گیرت بیاد. خب یک کلمه بگو یجب علی الناس صلاة الجمعه تا جایزه گیرت بیاد. مولا هم میگه باش تجب علی الناس صلاة الجمعه، جایزه رو به مولا میدن. اما به چه درد میخوره این انشائی که تهیست از روح حکم، فاقد اراده و غرض لزومی مولوی است، وجوب اطاعت نداره. ولذا صحیح هست بگیم نسخ حقیقی در احکام تکلیفیه شرعیه محال است، چون خود شما قبول داشتید باید هم قبول کنید که در اراده و کراهت حق متعال که نسخ حقیقی معنا ندارد. اما در حکم وضعی بله ما قبول داریم. حکم وضعی قوامش به اراده مولا نیست نسبت به فعل. مصلحت در انشاء این حکم وضعی مستمر است. ولو مولا می داند که بقاء این حکم مصلحت ندارد، یک روزی خواهد آمد که مولا این حکم را نسخ کند، ولی امروز در ابتداء شریعت مصلحت در جعل حکم وضعی مستمر الی یوم القیامه است. مصلحت در این است که بگویند مثلا فلان فلان حکم وضعی ملکیت عبید جعل شده است الی یوم القیامه. هر شخصی که عبدی را بخرد مالک اوست و هذا حکم مستمر الی یوم القیامه. مصلحت در اعتبار بردهداری تا روز قیامه. اما منافات نداره که خود مولا میدونه یک روزی مصلحت در نسخ این جعل خواهد بود، یعنی بقاء این مجعول یک زمانی مصلحت ندارد، اما جعل حکم مستمر مصلحت داشت. این میشه، امکانش هست، مصلحت داشته، امکانش هست، امکان این که شارع مصلحت داشته که حکم وضعی مستمر الی یوم القیامه جعل بکند، نه فقط ابراز کند، نه خیر، جعلش هم مصلحت داشته. بحث مقام اثبات نیست، بحث مقام ثبوت. امکان این هست، اگر مصلحت داشت این جعل مستمر الی یوم القیامه، مثل فسخ در معاملات، شما وقتی یک جنسی رو می‌خرید به شرط الخیار، صحیح اینه که ملکیت مطلقه جعل میکنید. ازدواج اگر بکنید به شرط الخیار، بنابراین که شرط الخیار راه داشته باشد در ازدواج، مصلحت اینه انشاء زوجیت دائمه بکنید. چون اگر انشاء زوجیت دائمه نکنید اصلا باطل میشه عقد، چون زوجیت موقته به وقت معین که نکردید. اگر بگید زوجیت مادام عدم الفسق، باطل میشه. نه اصلا تصمیم دارد که فسق هم بکنند، اما مصلحت در جعل زوجیت دائمه و مطلقه است. چه اشکالی دارد؟ بله، کسانی مثل آی خویی گفتن در همین ازدواج به شرط خیار، گفتن این ازدواج باطله و همین حساب که ایشان اشاره میکنه، گفتن چون شرط الخیار یعنی بعد از فسخ من دیگر زوجیتی نیست، دیگه معنا ندارد. وقتی شخص میگه بعد از فسخ من زوجیتی نیست، انشاء زوجیت مطلقه بکنه. ازدواج انشاء زوجیت مطلقه میکنم ولی بعد از فسخ من دیگر زوجیتی در کار نیست. ایشون میگه این تهافت و تناقضه و لذا میگه بازگشت ازدواج به شرط خیار به انشاء زوجیت مالم یفسخ است و ما همچو زوجیتی در اسلام نداریم و این ازدواج باطل است. اما ما میگیم نه، مصلحت در جعل زوجیت مطلق است، منتها حق فسخ رو هم برای خودش میگذاره و هیچ تنافی بین اینها نیست. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.